أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة يهود آيات 35 ببعد. أم يقولون افتراه، آیا میگویند آن را خود بافته است؟ قل ان افتریته فعلی اجرامی، بگو اگر آن را بافته باشم گناه هم بر عهده من است. و انا بری ام ما تجرمون، و من از گناهی که شما می کنید بیزارم. قل ان افتریته فعلی اجرامی، اگر آن را بافته باشم گناه هم بر عهده من است. و انا بری اون مما تجرمون، نصیحت هایی که حضرت نوح به قومش داشت، این نصیحت ها رو نپذیرفتن و اینجور گفتند که اینها رو از خودت بافتی و ساختی، این حرفایی که میزنی حرفهای مندرآوردی خودته، از جانب خدا نیست. در آیه قبل داشت که پیغمبر خدا فرمود هو ربکم و الیه ترجعون، خدا پروردگار شماست و به سوی خدا رجوع می کنید، باز می گردید، یعنی با خدا ملاقات می کنید در نهایت. این پیام پیغمبر خداست برای قومش که الیه ترجعون، به سوی خدا برمیگردید. به سوی خدا برمیگردید یعنی چی؟ یعنی شما اینی که الان نشون میدید نیستید، شما یه بعد خدایی دارید، بعد الهی دارید، اون بعد الهی شما رو میاد، به سوی خدا برمیگردید، یعنی شما با خدای خودتون یه سنخیتی دارید. اون بعد درونی فطری الهی شما که عبارت از خدایی بودن شماست، اون باقی میمونه. این بدن و این جسم و این ظاهر، این که خدایی نیست، این که تناسبی با خدا نداره، این زائل میشه، این کنار میره و از شما جدا میشه. شما میمونی و خدای خودت، و الیه ترجعون، رجوع همه شما به خداست. خب این حرف خیلی حرف سنگینیه که من میمونم و خدای خودم، من میمونم و خدا دیگه هیچی، نه این دست، نه این پا، نه این چشم، نه این گوش، نه این شکم، نه این شهوت، نه این تمایلات مادی و دنیایی، نه این عالم، عالم ظاهر بیرون، این حیات مادی حیوانی من، اینا هیچ باقی نمیمونه. کل من علیها فان، همش از بین میره، یعنی از دست من بیرون میره، جدا میشه از من. نه اینکه اینا از بین میره، از من جدا میشه، چون من اینا نیستم که. خودم میمونم و خدای خودم. میخوایم که خوب تصور کنیم که این قوم حضرت نوح چرا قبول نمی کردن، چرا نمی پذیرفتند. می گفتن که اینا را از خودت در آوردی، همین جوری داری یه مطالبی می بافی، یعنی تخیلاتته، توهماتته. معلوم میشه که انسان میتونه با توهم و تخیل هم از این کارا بکنه، یه کارهایی از این قبیل، یه حرفایی هم از این دست بزنه. و ظاهراً بودن کسانی که اومدن و همینجور از این حرفا زدن، ولی تماماً بافته ها و ساخته های ذهن خودشون بوده و مردم نگاه کردن به اینا، آخرش دیدن که نه، دارن پرت و پلا میگن. حالا پیغمبر خدا هم که اومده، ولی داره واقعیت رو اونگونه که میبینه و وحی الهی بهش میشه بیان میکنه، اینها دیگه اعتماد به او هم نمیکنن، چون سابقه بد تو ذهنشونه. عده اومدن بدون اینکه این حقایق رو بیابند و مشاهده کنند و بگن، مطالبی رو در ذهنشون ساختند و بافتند و گفتند. مردم رو بدبین کردم. این بدبینی قبلی در ذهن خیلی خرابکاری میکنه. گاهی اوقات شما وقتی میخوای یه حقیقتی رو برای بچت بیان کنی، اگر که نتونی خوب از عهده بر بیای، ذهن بچه رو خراب میکنی نسبت به اون حقیقت، چون بد مطرح کردی، بد بیان کردی، بعدها هم دیگه کسی نمیتونه اون ذهن رو اصلاح کنه. مثلا فرض بکنید که بچه ای که رفته مدرسه معلم ریاضی خوبی نداشته، این معلم ریاضی نتونسته درس ریاضی رو درست و شیرین و با روش تدریس مناسب عرضه کنه، خیلی ثقیل و پیچیده و بلکه خودش هم اصلا نمیفهمیده که ریاضی اصلا یعنی چی. یه مطالبی رو حفظ کرده، اومده همون حفظیاتشو سر کلاس برای بچه ها گفته و رفته، بچه ها نتونستن باهاش یه رابطه یه معقول سنجیده یه ریاضی برقرار کنن که بفهمن، درک کنن که ریاضی یعنی چی، لذت ببرن از یادگیری ریاضی. این تو ذهنشون موند که ریاضی یه درس بی خودیه، یه علم سرکاریه، جز تلخی و جز بی خاصیتی و بی فائدگی هیچی دیگه نداره برای ما. این ناخودآگاه تو ذهن این بچه شکل گرفت و نقش بست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه سال بعد هم که معلم خوب داشته باشه، این چه اون ذهنیت رو پیدا کرده، به این راحتی دیگه دل نمیده، همراهی نمیکنه با معلم. این درس براش بد جلوه کرده، ذائقش تلخ شد. به محض اینکه معلم ریاضی رو میبینه، اصلا یه وقت میبینی حالش هم بد میشه، اسم ریاضی میاد حالش به هم میخوره، وقت کلاس ریاضی میشه خوابش میگیره. چرا؟ چون اون سابقه سوء. حالا به نام دین ریاضی یه علمیش که هیچ قداستی نداره، به اون معنا ارزش سوء استفاده کردن هم نداره که بگیم حالا بیاد یه ادعی یه کسی بیاد بخواد از این علم سوء استفاده کنه. اما دین نه، دین یک مجموعه است که از ناحیه حق تعالی، از آسمان، از عالم بالا، عالم برتر نازل شده، پایین اومده برای هدایت بشر، سعادت بشر. خیلی قابل سوء استفاده است. کسانی که ادعای پیامبری کنند، این خیلی زمینه مساعدی داره. گاهی اوقات زمینه برای سوء استفاده هست، خیلی هم هست. مثل فرض بکنید زمینه این که اسکناس تقلبی چاپ کنن بفرستن تو بازار، چقدر زمینه داره، چقدر طالب داره که یه عده انگیزه پیدا بکنن، پاشن برن هزینه کنن دستگاه چاپ اسکناس درست کنن، بیان اسکناس تقلبی چاپ کنن و پخش کنن تو بازار، چقدر سود میبرن، خیلی هم صرف میکنه. ولی فقط هم این نیست، یعنی مسئله شدنش هم هست، انگیزش هست که این کارو کنن. اما آخه اسکناس چاپ کردن به این راحتیام نیست. این اسکناسا رو اینقدر توش نمیدونم چیکار کارایی انجام دادن که به این راحتی میشه تقلب کرد. خیلی کارش سخته. یعنی راه سوء استفاده رو برداشتن، اینو سختش کردن. اما دین اینجوری نیست. از این طرف انگیزه برای سوء استفاده داره، چون اگر شما بتونی خودت رو سردمدار دین معرفی کنی، بگی من همه کاره دینم، من همه کاره خدا در زمینم، تموم دیگه. تمومه یعنی چی؟ یعنی شما بری اسکناس چاپ بکنی به گرد پای اینی که این کارو کرده و این نمیرسه. چقدر میخواد اسکناس چاپ بکنه مثلا سوء استفاده کنه پول در بیاره؟ این هم پول در میاره، هم نمیدونم پست و مقام بالا میگیره، همه چی جان و مال مردم در اختیارش قرار میگیره، دیگه بالاتر از این چی میخوای؟ همه مردم میشن مطیع بیچون و چراش. دین دیگه خداست، ولایت بر مردم پیدا میکنه، یعنی از مردم بر خودشون سزاوارتر میشه، چنان که مردم اینجور فکر میکنن که میگن این از ما خود ما رو بیشتر دوست داره ولایت پیدا میکنه. یعنی این، یعنی چنین برداشتی برای مردم حاصل میشه و او چنین جایگاهی رو تصاحب میکنه. در حقیقت اگر واقعیت باشه ولایتش الهیه، اگر واقعیت نباشه ولایتش قلابیه. پس زمینه برای سوء استفاده بالاتر از این دیگه نداریم، دیگه بالاتر از این نیست. شما هر کاری رو که بگی زمینه سوء استفاده داشته باشه و انگیزه برای اینکه سوء استفاده کنن ازش، این از همه اونا بالاتره، دیگه مشابه نداره. لیس کمثله شیء. از این طرف مانعی هم نیست، یعنی شما چجوری میخوای اثبات بکنی؟ ببینید خدای متعال در این آیات از زبان حضرت نوح علیه السلام چه مطالبی رو فرمود؟ فرمود که من خدای متعال به هم مطالبی داده، یا قوم ای قوم من، ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی، میفرماید اگر، نمیگه اینجوریه ها، میگه اگر واقعا من پیغمبر خدا باشم و حقایقی از ناحیه حق تعالی به من داده شده باشه، و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم، بر شماها پوشیده است، واقعا من پیغمبر خدا باشم، من باید چیکار کنم با شماها که شماها قبول کنید و بفهمید و بپذیرید و خیال نکنید که من دارم دروغ میگم و دارم تقلب میکنم، چی کار کنم؟ انلزمکموها و انتم لها کارهون، بیام شماها رو وادار کنم؟ این میشه؟ این راهشه؟ راهی نداره جز این که فقط فهمتون رو به کار بندازید، عقلتون رو به کار بندازید، بتونید سره و سره رو از ناسره تشخیص بدید، درست رو از غلط تشخیص بدید، صحیح رو از ناسحیح تشخیص بدید، هیچ راه دیگه نداره. من چجوری بیام ثابت کنم به شما که پیغمبر خدا هستم؟ این یه مسئله خیلی مهمیه. یعنی از طرفی مردم هم باید بهشون حق بدیم که خب این مردم، چرا باید به مردم حق بدیم؟ به خاطر اینکه پیغمبر خدا هم به مردم حق داد. چجوری به مردم حق داد؟ با طولانی شدن دوران تبلیغش. یعنی تا دید مردم قبول نمی کنن ناامید نشد، ول نکرد، نگو خب اینا که قبول نکردن و ول کن دیگه، اینا درست بشو نیستن، اینا آدم بشو نیستن، ولشون کن. نه، ادامه داد، تحمل کرد. یعنی اینها رو درک کرد که اینا حق دارن قبول نکنن. فعمیت علیکم، یعنی پوشیده است بر اینا حقیقت، چه گناهی دارن، تقصیر ندارن. اینا یه معیارهای ظاهری سوری تو ذهنشون هست، بر اساس اون معیارهای ظاهری میخوان همه چی رو بسنجن، میگن اگه پیغمبر خدایی پس پروبالت کو؟ یه پروبال میخوام چیکار؟ میگه باید ملائکه باشی، تو هم که یکی مثل خودمونی، باید بال بزنی از آسمون بیای ما ببینیم. این ها از آسمون اومد بالم زد، بعد با ما صحبت میکنه، حرف میزنه، ما رو راهنمایی میکنه. دنبال یه علائم اینجوری هن. چرا؟ چون عقل ندارن. میفرماد من چیکار کنم با شما که شماها باور کنید که من مثل اونایی که قبل از من اومدن و قلابی بودن قلابی نیستم؟ دیدید گاهی اوقات ما تو مسئولین مملکتی نگاه میکنیم، میبینیم که به هر کی اعتماد کردیم، دیدیم بعدن مثل این که بی خود بود اعتماد کردیم، این مثلا خراب از کار در اومد. نفر بعدی و جدید که میاد دیگه میگیم بابا اینا همشون این همه، حتی دیگه حاضر نمیشیم حرفشو گوش کنیم، ببینیم حالا این یکی ببینیم چی میگه، حالا شاید فرق میکرد با اونای دیگه، حالا اون قبلی ها اونجور شد و فلان شد و عل شد و بل شد و اونجوری شد، اتفاقا حالا حالا این یه دونه جدید که اومده اینو گوش کنیم ببینیم چی میگه، نکنه این واقعا حق باشه، این همونیست که باید ما این دفعه بهش رأی بدیم. حتی حاضر نمیشیم حرفشو گوش کنیم. حرفش هم که گوش میکنیم همه رو به حساب قبلی ها میذاریم، میگیم بابا اون قبلی ها اومدن از این حرفا زیاد زدن به ما، از این وعده ها زیاد دادن، اگر راست میگه عملی کن ببینی. همینی که به حضرت نوح علیه السلام هم گفتن دیگه، گفتن اگر راست میگی ان کنت من الصادقین، وعده ای که دادی رو عملی کن ببینیم چی میشه، راستشو میگی یا دروغشو میگی. اینا همین ماجراهای ماست، داره به این بیان خدای متعال بیان میکنه. مردم پیامبر خدا به مردم حق میداد، میگو خب اینا حق دارن که اعتماد نکنن، من باید یه نشانه هایی از حقانیت خودم به اینها نشون بدم، زوری هم که نمیشه، وادارشون کنم بگم من راست میگم باید قبول کنی و الا میکشمت. قبول کردن زوری معنا نداره، ممکنه بگه باشه اما دلش که راضی نمیشه به من. قبول یعنی پذیرش درونی، من باید یه کاری بکنم، یه نشانه ای از خودم نشون بدم. این نشانه شو تو اون آیه بالا اومد از خودش نشون داد که فرمود چی؟ فرمود که من از شما مال نمیخوام، مزد نمیخوام، اجر نمیخوام، هیچی من از شما نمیخوام، من دلم برای شما میسوزه، من میخوام مشکل شما حل بشه، من میخوام شما گرفتار نشید. خب اینو حالا ما چجوری باور کنیم از یک کسی همی الان یک کسی اومد یه همچین ادعایی هم کرده، چیکار کنیم؟ ببینید کسانی که از دین خدا سوء استفاده می کنند ممکنه خودشونم متوجه این نباشن که دارن چی کار می کنن، یعنی دارن راه هدایت مردم رو می بندن، دارن یه کاری می کنن دیگه کسی نتونه مردم رو هدایت کنه. کسی که از دین خدا سوء استفاده میکنه، حالا اون ممکنه اصلا به این ذهنش نرسه، اصلا دنبال این معنا نیست که این کارو کنه، دنبال این نیست که منافعی رو برای خودش به دست بیاره، گفته خب حالا بهترین راه این است که از راه دین وارد بشیم. اما حساب اینو نکرده که شما از راه دین که وارد میشی مردم و نسبت به دین بدبین میکنی، نسبت به انسانهای دیندار و الهی و خدایی بدبین میکنی، نسبت به اولیاء خدا ذهنشون رو آلوده و خراب میکنی. کسی که بخواد اینا رو هدایت بکنه همین اولیاء خدا، خب اولیاء خدا این ذهنش خراب شد دیگه اصلاً حاضر نیست این نگاه کنه به اونا، چه برسه به این که حرفشون رو گوش کنه، چه برسه به این که حرفشون رو بپذیره و قبول کنه و جان و دلش رو به اونا بده. راه رو دور میکنی، به مردم آسیب زدی، فقط مالشون رو نبردی، تو اومدی برای این که یه مدت محدودی تو دنیا عشق کیف کنی، گفتی از دین استفاده میکنی، غافل از این که مسئله عشق و کیف تو فقط نشد ها، این مال مردم رو نبردی، عقیده مردمم بردی، دین مردمم نابود کردی، چیزی دیگه برای یعنی هویت مردم، دین مردم که میگیم، عقیده مردم که میگیم، یعنی هویتشون. چرا در اسلام حکم مرتد اعدامه؟ برای اینکه مسئله مسئله هویت یک انسانه، یه انسان حق نداره بدون دلیل بدون تحقیق عقیدهشو عوض کنه، رو حساب باید باشه. گفتی من مسلمانم، حالا میگی نه من به این نتیجه رسیدم اسلام بر حق نیست، میخوام از اسلام خارج بشم، به این راحتی نمیتونی، حق نداری، باید تحقیق کنی، باید بررسی کامل کنی. و اگر کسی بررسی کامل کنه مگه میشه از اسلام خارج بشه؟ اسلام مراحل و مراتب مختلف داره، نهایتی نیست که یه مرتبهش وارد مرتبه دیگه میشه، یعنی نسبت به یه مرتبه کافر میشه، نسبت به مرتبه بالاتر مؤمن میشه. از اسلام دوران کودکی دست برمیداره وارد اسلام دوران بزرگسالی میشه، چون اینا هر کدوم اسلام داره دیگه، نه اینکه بیاد و به طور کلی بگه من از اسلام خارج شدم. کسی که میاد و میگه من از اسلام خارج شدم، معلوم میشه تحقیق نکرده، اسلام رو نمیشناسه، نمیدونه اسلام مراتب مختلف داره. تا جایی که مراتب اسلام جوریست که یه مرتبه که ابوذر غفاری مرتبه پایینه، سلمان بالاتره، یعنی سلمان نسبت به دینی که ابوذر داره کافره، میگه این کفره. لو علم سلمان ما فی جوف ابوذر لکفره، میگه بابا این که کافره، اصلا دین نداره. مراتب اسلام اینجوریه، یعنی یه مرتبه پایین بالاتر بره از نسبت به پایینی کافر بشه، ولی اینجور نیست که کافر مطلق بشه، نسبت به مرتبه بالاتر مؤمن میشه. یعنی چی از اسلام رفت بیرون؟ اگر کسی گفت من استحقیق کردم اسلام بر حق نیست، میگیم کدوم مرتبه از اسلامو میگی بر حق نیست؟ کدوم مرتبه؟ مرتبه ابوذری؟ خب بله، سلمان هم همینو میگفت، میگفت ابوذر بر حق نیست، مرتبه ابوذر، اسلام ابوذری پایینی. تازه ابوذر بالا بود ها، مثلا اگر 10 درجه ایمان هست که فرمودن که سلمان 10 درجه ایمانو داشت، ابوذر درجه 9 بود، یه درجه پایین تر بود، از درجه اول داره تا 10. کدوم درجه رو بگی؟ میگی من درجه اول رو قبول ندارم. خب بله، تو رفتی تو درجه دوم. چرا میگی من کلش رو قبول ندارم؟ معلوم میشه تحقیق درست حسابی نکردی، نفهمیدی اسلام مراتب داره، درجات داره. حق نداره کسی در اون چی که مربوط به عقیدشه، که عقیده مربوط به بعد انسانی اوه، یعنی یه انسان هست تو عقیدش، اگر عقیده رو از انسان بگیریم دیگه این حیف است چنین جانوری زنده بماند. همینه، همین حکمیست که در مورد مرتد هست. این که حالا این حکم درست اجرا میشه نمیشه، جاش کجاست، کی اجرا کنه، این حالا یه بحثای دیگه هست، مربوط به فقه هست و ما داریم تو بحث بله خودشناسید، از بعد خودشناسیش داریم مسئله رو بررسی میکنیم، نه از نظر فقهی. یعنی مسئله عقیده رو نباید دست کم گرفت. اگر کسی با انسانیت مقابله کنه خیلی خطرناکه، خیلی آدم خطرناکی. حالا اثبات این که این داره با انسانیت مقابله میکنه یا نه، اون یه مسئله دیگه است، باید در جای خودش بحث مستوفا بشه، اینجا هم جاش نیست. بنابراین کسی که میاد عقیده مردم رو با عقیده مردم بازی میکنه، این یه کاری میکنه که دیگه پیغمبر خدا هم که میاد میگه بابا من پیغمبر خدا هم، مردم میگن برو ببینیم بابا، اینقدر قبل از تو اومدن گفتن ما پیغمبریم. یکی دیگه از احکامی که در اسلام داریم اینه که اگر کسی ادعای پیغمبری کرد، ادعای کاذب پیغمبری کرد، بکشیدش. این چرا میگه بکشیدش؟ برای این که باز داره با انسانیت بازی میکنه. پول میخوای، خب برو دزدی کن، اب نداره، دزدو که نمیکشن. قدرت میخوای، پست میخوای، سمت میخوای، هر چی، مگه تو دنیا این همه دزدی نمیشه؟ این همه ارتشا وجود نداره؟ این همه نمیدونم قتل و غارت و جنایت و این همه تجاوز و همه جای دنیا هست، از این چیزا هست، اما چرا از راه دین وارد میشی و میخوای به اینا برسی؟ برو این همه راه داره، چرا سراغ دین میای؟ میخوای حکومت کنه، از دین استفاده میکنه، میخواد به پول برسه، از دین سوء استفاده میکنه، میخواد نمیدونم به شهرت برسه، به پست و مقام برسه، از دین استفاده میکنه. با دین خدا نباید بازی کرد، این خطرناکه. اینجاست که وقت بلا نازل میشه، بلا نازل میشه. و راه هدایت مردم بسته میشه. چرا اولیاء خدا رو مسخره میکردن؟ به خاطر اینکه از دین خدا سوء استفاده شده بود. دیگه باور مردم رو خراب کرده بودن. ذهن مردم آلوده شده بود. اعتماد نمی کردن به کسی. فلذا پیغمبر خدا به مردم حق می داد، گفت خب اینا تقصیر ندارن، راستم میگن. کجا بفهم من آخه من پیغمبر خدام و راست میگم؟ پیغمبر بودن که رو پیشونیش ننوشته پیغمبره، اگر واقعی باشه مثلا نوشته باشه، اگر واقعی نباشه مثلا ننوشته باشه. نه، میگی پیغمبر خدا، آخه چیکار کنه که مردم بفهمن این پیغمبر خداست؟ چیکار کنه؟ میگی معجزه بیاره دیگه، بالاتر از این یه معجزه بیاره که دیگه مردم تکلیفشون روشن بشه دیگه. مگه غیر پیغمبر نمیتونه معجزه بیاره؟ مگه نیاوردن؟ مگر سامری ماجرای گوساله سامری که تو قرآن هم نقل میکنه، مگه معجزه نیاورد؟ پیروان حضرت موسی رو منحرف کرد، 10 روز اضافه تر حضرت موسی موند، این 10 روز کار تموم شد، همشونو گول زد، گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی اون پسندن. مشکل سر این مشتریاست. مشتریا عقلشون تو چشمشونه، میگی معجزه بیاره، معجزه هم که همونه که باز یه کاری باید بکنه خارق العاده که تو چشم بیاد، همین باز با عقلش شد تو چشمش، که بازم فهم نمیخواد، که این که فهمشو به کار ننداخت تا بفهمه که پیغمبر خداست. اینم باز چشمشو باید باز بکنه، نگاه کنه ببینه از تو کوه شتر در اومد، یه خورده زرنگ باشه حواسش جمع میکنه، میگه خب این شتر که در اومد اینم یه کلکی تو کار باشه، حالا اونا ساده بودن نتونستن این گیر رو بدن به پیغمبر خدا. البته خدا هم نگاه میکنه ببینه اینا چقدر باور میکنن، کی باور میکنن و تو چه مرحله و شرایط، به همون اندازه‌ای که اینا باور کنن کفایت میکنه واسه شون، اون کاری رو که باید انجام بده رو انجام میده، میگه خب بسه دیگه. مریض باشه مریضیشو خوب میکنه، میگه خب دیدی خوب کردم، خب قبول کن دیگه، اونم قبول میکنه تموم شد. ولی آیا واقعا اینه؟ یعنی راه شناخت، راه واقعی شناختن پیغمبر خدا و اولیاء خدا اینست که معجزه نشون بده. معجزم یعنی این. نشانه های ظاهری مادی، چشم بصری ظاهر، چشم سر، اینا که ارزش نداره. چند سال حضرت نوح تبلیغ کرد؟ دارد 950 سال. چرا 950 سال تبلیغ؟ خب همون سال اول دوم لااقل 100 سال اول 100 سال دوم، بابا 100 سال دیگه ول میکردی، میگفتی اینا درست بشو نیستن، میگه نه بازم من هنوز خاطرم جمع نشده که اینا، شاید تو اینا 100 سال سوم، بازم 100 سال چهارم، 100 سال میگیم 100 سال میشنویم. اینقدر گفت که گفتن که چی؟ گفتن با ما زیاد جدال میکنی، فاکثر تا جدالن، خیلی بابا زیادی حرف میزنی، چقدر تبلیغ میکنی، ول کن دیگه، بکن اون کار رایی که میخوای، هر بلایی میخواد سر ما بیاد بیاد، ما چند صد سال باید بشینیم هی بیای بگی اینجور کنید اونجور کنید، این میشه اون اونجور میشه، الیه ترجعون، خدا هست، خدا قیامت هست، هی خودشناسی بگی واسه ما، خداشناسی بگی، چند صد سال بخوای بگی، خسته شدیم دیگه. یعنی مردم خسته شدن، پیغمبر خدا خسته نشد. پیغمبر خدا از تبلیغ دین خدا خسته نشد، مردم از تبلیغ دین خدا خسته شدن، کم آوردن، گفتن بابا لااقل دیگه نمیخواد بگی، یه دونه شک بزن تو گوش ما، خیالمون راحت شی که ما رو یه کتکی هم زدی. حضرت نوح میگه انلزمکمو، ها من بیام اجبارتون کنم؟ نه، نمیزنم تو گوشتون، خودتون باید بفهمید، اینقدر میگم تو بفهمید، من میخوام هدایت کنم شما رو، نمیخوام سوارتون بشم. که قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا، ویلی کشش دادی. ما هم باید به مردم همیشه حق بدیم، میگن حق با مشتری است. با یعنی خودتو بذار جای اونا، به خودت نگاه نکن، بگو آخه من الان این حقایق رو میفهمم، خب اون که نمیفهمه که تو میفهمی، چه میدونه تو میفهمی؟ چجوری بهت ایمان بیاره؟ چجوری باورت کنه؟ باید حوصله کنی، باید تحمل کنی، باید گذشت کنی، باید فداکاری کنی تا بپذیره. هر کی اومد ادعا کرد که نمیشه قبول کرد، فداکاری میخواد، باید امتحان پس بده. کجا امتحانش کردی؟ زن و شوهرهایی که اول زندگیشونه، اینا احتمال اینکه از همدیگه جدا بشن و به طلاق منتهی بشه خیلی بالاست. ولی وقتی که یه مقدار اینا دووم پیدا میکنه زندگیشون و ادامه پیدا میکنه، بقایش بیشتر میشه، احتمال بقایش و دوامش بیشتر میشه. چرا؟ چون امتحانشون رو به همدیگه پس میدن. یعنی ثابت میکنن خودشونو به هم. این به اون خودشو ثابت میکنه که من اگر میبینی که یه جاهایی یه خرابکاریایی میکنم، نمیخوام خرابکاری کنم، تقصیر ندارم، قصور دارم، با تو بد نیستم، با تو خوبم، تو رو دوست دارم. اونم همینجور اول زندگی کوچکترین نکته ای از همدیگه ببینن ناراحت میشن. این ناراحت میشه، تو چرا اینجوری گفتی به من؟ چرا این کارو با من کردی؟ چرا اون؟ هرچی میگه آخه من نظری نداشتم، من ذهنم نسبت به تو مشکلی ندارد، قبول نمیکنه. ولی وقتی امتحانشو پس داد، نشون داد که نه بابا واقعا نظری نداشته، تو زندگی ثابت کرد. حالا پیغمبر خدا میخواد همین جور با مردم خودشو ثابت کنه که من با شماها صداقت دارم، دروغ نمیگم. اگر میگم خدایی هست، قیامتی هست، دارم میبینم که دارم میگم، نمیبافم. اینا ساختن و بافتن نیست از خودم. برای اینکه اینو به اینها ثابت کنه، باید گذشت کنه تو زندگی. گذشت پیغمبر از کجا شروع شد؟ از اینجا شروع شد که به قومش گفت یا قوم لا اسألکم علیه مالا، من از شماها بابت این تلاشی که دارم میکنم که هدایتتون کنم هیچی نمیخوام، مال نمیخوام، هرچی مال هست مال خودتون، من مال میخوام چی کنم؟ این یه نمونه، یه نشانه از گذشت. داره گذشت میکنه. همین الان اگر یه کسی از در مسجد بیاد تو، بگه اینجایی که نشستید نشینید، پاشید همه فرار کنید، همه میگه برای چی باشیم، برای چی فرار کنیم؟ میگه من یه چیزی میدونم شماها نمیدونید، اینجا خطرناکه، مثلا بم کار گذاشتن یا میخوان حمله کنن، نمیدونم چی فلان. هر چی بگه ما احتمالشو میدیم، یه تکونی میخوریم، یه بررسی، یه چی میام. هر چی میگه قبول کنید از من، میگیم خب بیا نشون بده کجا بم گذاشتن، کو. اما وقتی بیاد فقط نگه، فقط ادعا نکنه، یه بند انگشتش هم بکنه، بگه برای این که شماها باور کنید حرف منو، پاشید فرار کنید. برای خودش هم که نمیگه، برای ماها داره میگه دیگه، میگه شماها، من میگم شماها نابود نشین، یه بند انگشتشو با دندونش بکنه بندازه اونجا، بگه ببین من این بند انگشتمو کندم، شماها باور کنین، وقت کمه، فرار کنید. همه فرار میکنیم، میگیم بابا یه بند انگشتشو کند به خاطر اینکه به ما ثابت کنه که اینجا خطره. چیزی گیرش نمیاد، چیزی که گیرش نیومد یه چیزی هم از بدنش جدا کرد، یه بند انگشتش هم برای ما داد. حالا همه ی انبیاء الهی اومدن هر چی داشتن و نداشتن دادن که به ما حالی کنن که خطر در راه، قیامتی هست، جهنمی هست، مواظب باشید، به فکر خودتون باشید. یک جهان ابدیت گرفتار نشید. بمب چیه؟ یه ابدیت بیچاره نشید. یه بند انگشت دادن. امام حسین علیه السلام چی داد در راه خدا برای هدایت مردم؟ یه بند انگشت. چی نداد؟ چی نداد؟ همه اون چرا که همه انبیا در طول تاریخ دادن، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا یک جا داد. فلزا شد وارث انبیا. زیارت وارث داریم دیگه، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. یعنی هر چی حضرت آدم در راه هدایت مردم گذشت کرد تو کردی، هر چی حضرت نوح گذشت کرد تو هم کردی، هر چی تمام وارث همه انبیایی. السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله صلی الله علیه. یعنی چیزی دیگه باقی نگذاشتی، همه رو دادی در راه خدا. فلذا یکی از بهترین دلایل برای حقانیت اسلام امام حسین علیه السلامه. امام حسین رو دیگه تموم کار، امام حسین رو که داریم میگیم آقا اینه دیگه، اگر این حق نبود که اینجور نمیشد. ببین چی کار کرد، ببین دار و ندارش رو داد. فقط خودش رو نبود، زنش، بچهش، نمیدونم خانوادهش، اهلش، عیالش، همه رو گذاشتی، گفت همه تون بیاین با من، ما برنامه داریم، میخواییم یه کاری کنیم که تا قیام قیامت، تا بشر روی زمین هست باور کنه این دعوت الهی رو از ما و بپذیره این دعوت رو. خودش چیزی گیرش اومد؟ نه چیزی گیرش نیومد، هرچی هم داشت داد. اینجوری باید باور کنیم، نه معجزه. معجزه چیه؟ اینو میگیم معجزه. این معجزه امام حسین علیه السلام. ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی و انا بری اون مما تجرمون. نشد دیگه، حالا اینو بیشتر بازش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.